وقتی صحبت از یه رفتار گناه‌آلود میشه، تا چه حد از اون رفتار برای ما بی خطر و بی ضرره؟ در برنامه امروز خواهیم دید که این سوال اصلاً سوال اشتباهی است.
بسیاری از ما زنان ایماندار متاسفانه در بعضی از مواردی که کلام خدا از ما میخواد اونها رو جدی تلقی کنیم، برچسب تندرو و یا زیاده روی میزنیم و از جنگیدن با گناه و موقعیت وسوسه اصلا خوشمون نمیاد، در حالی که گناه باید برای هر ایمانداری موضوعی جدی تلقی بشه تا جنگ با اون هم جدی تلقی بشه.
شنوندگان عزیز، امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. همه ما با وسوسه های امروز برخورد خواهیم کرد. متاسفانه هیچ وقت نمیتوان وجود وسوسه را نفی کرد. ولی راه های عملی هست که بتوان به وسیله آنها به وسوسه جواب منفی داد تا آن وسوسه تبدیل به گناه نشه. همونطور که میدونید، وقتی ما به وسوسه پاسخ مثبت میدیم، اون وسوسه تبدیل به گناه میشه و مقدس زندگی کردن یعنی پاسخ منفی دادن به وسوسه ها. در برنامه امروز ما راه‌های عملی که ما را کمک می‌کنه تا به وسوسه ها پاسخ منفی بدیم آشنا خواهیم شد.
در چند برنامه اخیر ما درباره اهمیت موضوع مقدس زیستن و فرایند یا پروسه تقدیس صحبت کردیم و دیدیم که کشتن نفس بخش مهمی از این پروسه به شمار میره. کشتن نفس یعنی گذاشتن تمایلات و خواسته های جسمانی در موقعیت مرده. کشتن نفس چیزی بسیار بالاتر از خلاص شدن از چیزهای گناه آلوده. کشتن نفس شامل کنار گذاشتن یا گریز ارادی از موقعیت هایی هستش که بر زندگی ما نفوذ گناه آلود به جا میذارن. موقعیت هایی که به خودی خودشون ممکنه گناه آلود نباشن، ولی عملاً باعث فعالسازی و رشد خواسته ها و افکار و رفتاری در ما میشن که ما رو به گناه کردن وامی دارن. کشتن نفس یعنی به حد اقل رسوندن موقعیت وسوسه انگیزی که باعث گناه ما میشه. کشتن نفس یعنی قطع کردن و حذف کردن هر فرصت ممکنه ای که ما رو به گناه بکشونه. برای درک این موضوع برای شما مثالی میزنم. فرض کنید که من قرار رژیم غذایی جدی رو دنبال کنم. قطعاً اگر آشپزخونه من پر از مواد غذایی باشه که برای من قدغن شدن، احتمال اینکه رژیم غذایی خودم رو بشکنم خیلی بیشتره. به فرض اگر من در خونه چیپس و شکلات داشته باشم، امکان اینکه برای خوردن اونها وسوسه بشم و رژیم خودم رو بشکنم خیلی بیشتر از زمانی که از ورود اونها به خونه و در دسترس بودن اونها جلوگیری کنم. پولس رسول هم درباره این موضوع در رومیان 13 آیه 14 صحبت میکنه. او در این آیه میگه عیسی مسیح خداوند رو بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. امروز میخواییم بر عبارت برای شهوات جسمانی تدارک نبینید کمی فکر کنیم. متاسفانه یکی از مسائل بسیار حادی که امروزه در میان ایمانداران وجود داره موضوع شهوت و گناهان جنسیه، که این فقط موضوع رایج بین مردان نیست، بلکه یکی از معضلات بین زنان هم هست. زنان بسیاری امروزه در روابط غیر اخلاقی درگیر میشن و این همیشه از انتخاب‌های کوچیک و اولیه غلط شروع میشه. از سبک تفریحات گرفته تا کتاب‌ها، مجلات، نوع موسیقی و فیلم‌هایی که تماشا میشه و نوع استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. اینا همگی بر این موضوع تأثیر دارن. متاسفانه ما امروز در دنیای زندگی می‌کنیم که سبک زندگی گناه‌آلود در همه ابعاد به صورتی بی‌پرده به مردم معرفی و منتقل میشه. و وقتی ما به عنوان ایمانداران به مسیح حدی برای زندگی مقدسمون قائل نیستیم، بدون هوشیاری و حکمت خودمون رو در معرض نفوذ این چنین سبک زندگی قرار میدیم. یکی از دوستان من میگفت که حتی بچه‌هاش خودشون رو همیشه در اقلیت میبینن و و وقتی رفتارهای گناه آلود و ضد کتاب مقدسی معمول رو انجام نمیدن، دیگران اونها رو مسخره میکنن و اونها رو آدمهایی که مشکل روانی دارن میخونن. این مادر خودش رو در موقعیتی دشوار میدید که از یک طرف میخواست بچه‌ها مقدس زندگی کنن و از طرف دیگه از فشار اجتماع و دوستانشون به فرزندانش واقعا رنج میکشید. ولی نصیحت من به او این بود که تحمل کن و دل سرد نشو و با فیض و محبت و حکمت و تمیز نه فقط از قدوسیت خودت محافظت کن، بلکه از قلب و زندگی فرزندانت هم نگهبانی کن. و بالاخره بر اساس امثال باب 31 آیه 28 زمانی میرسه که همین بچه ها برخواسته و تو را مبارک خواهند خواند. حالا برگردیم به موضوعی که درباره اون حرف زدیم. نکته بسیار مهمی که لازمه که همه ما به یاد داشته باشیم اینه که هیچ یک از ما نسبت به گناه، مخصوصا گناهان جنسی، نباید خودمون رو مصون حساب کنیم. ما زنان ممکنه که به صورت فیزیکی درگیر گناهان جنسی و یا زناکاری نشیم. ولی اگر مراقب نباشیم، هر یک از ما این تمایل رو داریم که با احساسات و فکرمون مرتکب زنا بشیم. بله، این خیلی مهمه که همیشه به یاد داشته باشیم که روحانی ترین ما هیچ وقت نسبت به هیچ گناهی مصون نیست. برای همین کلام خدا همه ما رو تشویق میکنه که خودمون رو از هر موقعیتی که ممکنه در ما خواسته های غیر مقدس رو پرورش بده دور کنیم. به همین دلیل عزیزان، من و شمایی که ایماندار به مسیح هستیم، از هر چیزی که ممکنه غیر اخلاقیات و زندگی غیر مقدس رو برای ما نرمال و بی‌ضرر جلوه بده باید اجتناب کنیم. و مخصوصاً در رابطه با چیزهای غیر اخلاقی این اجتناب باید شدیدتر باشه، چرا که هیچ یک از ما در گناهان غیر اخلاقی چه به صورت احساسی، فکری و یا فیزیکی مسئول نیستیم. ممکنه که قبلاً هم در طول برنامه‌های دل‌های من احیا کن شنیده باشید که من اصرار میکنم که به عنوان یک زن چه مجرد و چه متأهل هیچ وقت با یک مرد متأهل به تنهایی در پشت درهای بسته وقت نگذرونید. و این به هر دلیلی ممکنه باشه، حتی اگر یک جلسه شغلی باشه. شاید شما بگید این دیگه خیلی زیاده رویه، ولی از اونجایی که ازدواج شما برای من مهمه این نصیحت رو به شما میدم. دلیل مطرح کردن این موضوع توهین کردن به هیچ کس نیست، بلکه موضوع اصلی که من و شما باید اون رو دائما به خاطر بیاریم اینه که هیچ کس نباید خودش رو نسبت به گناه مصون فرض کنه. و به این دلیل ما با این پیش فرض لازمه که به عنوان زن ایماندار به مسیح برای خودمون و دیگران محدودیت‌های محافظت کننده ای ایجاد کنیم. به طور نمونه در مشاوره های مسیحی معمولاً به ما زنان ایماندار به مسیح توصیه میشه که هیچ وقت با مردی متأهل نامه ها و ایمیل های شخصی رد و بدل نکنید، مگر اینکه همسر اونها و همسر خودتون رو هم کپی کرده باشید. این به این معنیه که اگر دوستی در این بین پیش میاد، همسران هم در این رابطه درگیر باشن و یکی از اون محدودیت های محافظت کننده ای هست که از ازدواج هر دو طرف محافظت میکنه. و باور کنید بر اساس نامه هایی که ما از زنان دریافت میکنیم این توصیه ها زیاده روی نیست، بلکه برکت و محافظت از مواردیه که دشمن ما ابلیس به دنبال اون موقعیت ها میگرده تا افراد زندگی ها و ازدواج هاشون رو ببلعه. ممکنه در دنیای امروز این گونه محدودیت های محافظت کننده امول، غیر طبیعی و یا غیر منطقی به نظر برسند، ولی من و شما باید به یاد داشته باشیم که اگر ایماندار به مسیح هستیم، پس با سایر افراد فرق داریم و دیدگاه ما نسبت به جدیت گناه و اهمیتی که خدا به قدوسیت ما میده متفاوت با سایر مردم دنیاست. ما مقدسین خداوند خوانده شدیم و باید نسبت به اجتناب از موقعیت‌های گناه آلود جدی باشیم. بسیاری از ما زنان ایماندار متاسفانه در بعضی از مواردی که کلام خدا از ما میخواد اونها رو جدی تلقی کنیم، برچسب تندرو و یا زیاده روی میزنیم و از جنگیدن با گناه و موقعیت وسوسه اصلا خوشمون نمیاد، در حالی که گناه باید برای هر ایمانداری موضوعی جدی تلقی بشه تا جنگ با اون هم جدی تلقی بشه. مسیح موضوع گناه رو اونقدر جدی تلقی می کرد که گفت اگر دست راستت تو را می لغزاند آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و قطعاً منظور مسیح از این آیه اینه که هر موقعیتی که حتی امکان اون برای به گناه انداختن تو کم باشه، اون رو از خودت دور کن. و من و شما خوانده شدیم که بر اساس اون چه که پولس در رومیان 13 آیه 14 میگه، برای جسم و امیال اون تدارک نبینیم. ممکنه برخی قسمت‌هایی که شما لازمه بر اونها کار کنید و برای اونها تدارک نبینید، با قسمت‌هایی که من درگیر اونها هستم متفاوت باشن. به طور مثال ممکنه برای بعضی از ما زیاده روی در خوردن که اصطلاح کتاب مقدسی اون پرخوریه، موردی باشه که باید بر اون کار کنیم و برای اون تدارک نبینیم. پس اگر درگیر این موضوع هستیم، باید در این قسمت با نفس و امیال اون مبارزه کنیم و هر موقعیتی که اون رو آبیاری میکنه به حداقل برسونیم و کاهشش بدیم. قطعاً خود خوردن گناه نیست، ولی مسلماً پرخوری گناه محسوب میشه. گاهی مشکل ما اونقدر حاده و اون گناه خاص اونقدر در زندگی ما دوباره و دوباره و دوباره تکرار میشه که شاید بهتر باشه از کسی بخوایم تا بر ما نظارت کنه و ما خودمون رو به او پاسخگو بدونیم و یا محیط اطراف رو از غذاهای وسوسه انگیز به دور نگه داریم. به هر حال باید سعی کنیم که برای اون وسوسه تدارک نبینیم. ممکنه پرخوری مشکلی باشه که من درگیر اون هستم ولی شما نباشید. و در عوض شاید مثلا مستی گناهیه که شما با اون دست و پنجه نرمی کنید و خودتون رو نسبت به اون آسیب پذیر میبینید، در حالی که این مورد ممکنه برای من موردی وسوسه انگیز محسوب نشه. پس اگر مستی گناهیه که شما درگیر اون هستید، باید هدفمندانه برای مستی تدارک نبینید. به طور مثال از معاشرت یا دوستی کردن با افرادی که علاقه به نوشیدن مشروبات الکلی دارند به صورتی مصمم دوری کنید، یا مثلا خونه رو از وجود مشروبات الکلی خالی نگه دارید و با خودتون عهد ببندید که حتی یک استکان کوچک مشروب الکلی به لب نزنید. مسلما خود نوشیدن مشروب الکلی گناه نیست، ولی اگر همون یک استکان کوچک شما رو به گناه مستی میکشونه، اون رو هدفمندانه از خودتون دور کنید و برای شهوت جسم و امیال نفس تدارک نبینید. و این موضوع تدارک ندیدن و دور کردن موقعیت وسوسه چیزی بسیار جدی که در پروسه مقدس زیستن ما نقش حیاتی داره. اگر شما کسی هستید که در استفاده از وقت خودتون در مقابل شبکه‌های اجتماعی و یا اینترنت کنترل ندارید، دوباره باید از هر چیزی که برای این میل شما تدارک می‌بینه اجتناب بکنید. اگر به عنوان یک زن مجرد در حال آشنایی با مردی هستید و خودتون رو در وسوسه داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج می‌بینید، پس برای این موضوع تدارک نبینید. یعنی هر وضعیتی که موقعیت رو برای داشتن روابط نزدیکتر تدارک می‌بینه، با هدفمندی و به خاطر اطاعت از کلام خدا از خودتون دور کنید. مثلا به طور مثال شاید بهتر باشه که در موقعیت‌های تنها و خصوصی با اون فرد خودتون رو قرار ندید. دوباره تکرار می‌کنم که ممکنه موضوعاتی که ما امروز در این برنامه مطرح می‌کنیم در نظر بسیاری قدیمی، ملمعابانه و خشک مذهبی به نظر بیاد. ولی اگر واقعاً برای من و شما مقدس زیستن برای مسیح اهمیت داشته باشه، چنان که برای او اهمیت داره، این توصیه‌ها رو به عنوان حفاظی برای زندگی مسیحی خودتون به کار بگیرید. به یاد دارم که زنی ایماندار تعریف می‌کرد که به خاطر مشکلات زناشویی که با شوهر خود داشت، خیلی از لحاظ احساسی و عاطفی خودش رو مجروح و نیازمند به عشق و محبت و توجه می‌دید. روزی او در حالی که دختر خودش رو به دکتر میبره، احساس میکنه که چقدر جذب رفتار پر از احترام دکتر قرار میگیره و بعد از چند جلسه میتونست کاملا در خودش تمایلی عاطفی نسبت به این مرد احساس کنه. ولی او به عنوان یک زن مسیحی تصمیم گرفت که به خاطر مقدس زیستن در حضور مسیح از هر موقعیتی که برای نفس او تدارک میدید تا گناه بکنه دوری بکنه. و به همین دلیل دکتر دخترش رو عوض کرد و دیگه پیش اون نرفت. چرا؟ چون اون نمیخواست که برای گناه تدارک ببینه. چرا؟ چون اون میدونست که هیچ یک از ما نسبت به گناه نباید خودمون رو مصون حساب کنیم. بله، برای جنگ با گناه من و شما باید مصمم و هدفمند باشیم و این جنگ رو جدی تلقی کنیم، چون مقدس زیستن موضوعی جدی، چون برای خدا جدیه. اگر دوباره به آیه‌ای که مسیح در متی 5 آیه 30 به اون اشاره میکنه مراجعه بکنیم، بیشتر به جدیت این موضوع پی خواهیم برد. مسیح در این آیه گفت: اگر دست راستت تو را میلغزاند، آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. مسیح در واقع در این آیه میخواد به ما بگه که برای اجتناب از گناه هر قدم لازم رو بردار، حتی اگر اون قدم قدمی تندرویانه و یا زیاده روی به نظر برسه، چون گناه مسئله جدیه که باید جدی هم تلقی بشه. مبارزه با نفس در شروع کاری بسیار دشوار و ناخوشایند ممکنه به نظر بیاد. گاهی اوقات دل کندن از گناه کاری بسیار دشواره، چون ما از اون لذت میبریم و فکر میکنیم که اگر اون رو ترک کنیم بدبخت میشیم. اما حقیقت اینه که اون تمایلات نفسانی و اعمال گناه آلودی که ما از اونها دل نمیکنیم، در واقع ما رو از زندگی لذت بخشی که برای اون آفریده شدیم باز میدارن و در نهایت همون تمایلات گناه آلود هستن که ما رو به اسارت و بدبختی میکشونن. آیا شما در رابطه با موضوع خاصی برای تمایلات نفسانی خودتون تدارک میبینید؟ آیا اعمال یا تمایلاتی در زندگی شما وجود دارن که اشتهای شما رو برای گناه بیشتر میکنن؟ آیا شما نسبت به وجود وسوسه هایی خاص در زندگیتون آگاهی دارید که شما رو به گناه میکشونن؟ آیا شما در حال حاضر وسوسه میشید که از مقاومت خودتون نسبت به گناه دست بردارید و گناه کنید؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که حساسیت روحانی شما رو محو میکنه و عشق و محبت شما رو نسبت به خدا کمرنگ میکنه؟ آیا مواردی در زندگی شما هست که تمایل شما رو نسبت به قدوسیت خدشه‌دار میکنه؟ این موارد ممکنه چیزهای ساده و به نظر پیش و پا افتاده‌ای باشن، از قبیل روش‌های تفریح ما، مطالب مورد مطالعه ما، سرگرمی‌های ما، بعضی مکان‌ها، افراد مورد معاشرت و دوستان ما، اشیایی خاص در خونه ما، اموال ما و یا بعضی از روابط ما. آیا من و شما باید تغییراتی در زندگی خودمون ایجاد کنیم تا برای تمایلات گناه آلود و نفسانی تدارک نبینیم؟ آیا رابطه‌ای هست که باید قطع بشه؟ آیا چیزی هست که باید از زندگی ما بیرون بره؟ قطعاً بعضی از این تصمیمات دشواری خواهند بود. کلام خدا در غلاطیان 5:24 میگه آنان که به مسیح عیسی تعلق دارند، نفس رو با همه هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب کشیدند. و این دعوت خدا از ماست که نه تنها سفره‌ای برای تمایلات نفسانی و گناه تدارک نبینیم، بلکه نفس رو هر روزه با همه هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب بکشیم. خانواده‌ای رو می‌شناسم که چندی پیش در صدد فروختن خونه‌شون بودن، ولی بیشتر از یک سال بود که این خونه در بازار بود و هنوز کسی اون رو نخریده بود. بنابراین از طرف بنگاه معاملاتی هر از گاهی مشتریانی به این خونه آورده می شدن تا اون رو ببینن. این خانواده چندین فرزند داشتن و عموماً خانواده پرمشغله و شلوغ و پر از ریخت و پاشی بودن. گاهی روزها و هفته ها از بنگاه معاملاتی خبری نمی شد، ولی گاهی هم به صورت ناگهانی به اونها زنگ می زدن که مشتری پیدا شده و تا نیم ساعت دیگر می خواد بیاد و خونه رو ببینه. مادر این خانواده نمی دونست که چطور خونه رو در عرض نیم ساعت مرتب کنه. این موضوع باعث شده بود که او خلاقیت هایی از خودش نشون بده. اونها در عرض کمتر از نیم ساعت ظروف کثیف رو به صندوق عقب ماشین منتقل می کردن. و همه لباس‌های کثیف رو هم به ماشین لباسشویی و خوشکن منتقل می‌کردند و بعد خونه به صورتی مناسب آماده دیدن مشتریان می‌شد. اگه همین الان زنگ خونه شما به صدا در بیاد و مهمانی از راه برسه که قرار باشه مدتی در خونه شما بمونه، آیا شما خجالت زده خواهید شد؟ شاید خیلی قسمت‌ها احتیاج به یک خونه تکونی یا نظافت اساسی دارن. قسمت هایی که شما آرزو می کنید از زیر نظر مهموناتون بگذرن. ولی زندگی مسیحی ما کمتر از خونه های فیزیکی ما نیست. زندگی مسیحی ما هم طوری باید باشه که اگر یک شخصی از خارج هر آن به اون نگاه بکنه، ما خجالت زده نشیم. سرسپردگی نسبت به مقدس زندگی کردن یعنی این که ما به خاطر مسیح زندگی مقدسی رو تعاقب کنیم. زندگی که اگه دیگران به بخشای خصوصی و پنهان اون راه پیدا کنند، صاحب اون خجالت زده و شرمگین نمیشه. متاسفانه اغلب ایمانداران راه ظاهرسازی و پنهان کردن سریع چیزهای نامناسب رو میدونن. مثلا وقتی به عنوان یک خانواده به کلیسا میریم، اکثرا میدونیم چطور همه چیز رو روحانی و با ظاهری مناسب جلوه بدیم. میدونیم که چطور عمل کنیم که همه چیز خوب به نظر بیاد و میخواییم اثر خوبی از خودمون به جای بذاریم. ولی اگر مردم به درون چهار دیواری خونه های ما وارد بشن چی خواهند دید؟ اگر وارد کشوها و کمدهای زندگی ما بشن چی خواهند دید؟ فصل پنجم کتاب غلاطیان فهرستی از گناهان رو به ما ارائه میده. گناهان جسمی و گناهان روحانی. جالبه که در این فهرست گناهانی که در ظاهر دیده میشن و گناهان نادیدنی قلبی مربوط به درون ما همگی در یک فهرست مشترک قرار داده شدن. به طور نمونه بیایید به غلاطیان فصل 5 آیه 19 مراجعه کنیم. این آیه میگه اعمال نفس روشن است. بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی که اگه توجه کنید هر سه اینها یعنی بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی اشاره به گناهان جنسی میکنه. و بعد گناهان پر اهمیت دیگه ای از قبیل بت‌پرستی و جادوگری مطرح میشن. ولی درست بعد از اینها گناهانی دیگر که به نظر ما بی اهمیت هستن هم درست در این فهرست قرار میگیرن. دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. خدا در این لیست تمایزی بین بی‌عفتی و مثلا خشم قرار نمیده. او به همه اینها با یک چشم نگاه میکنه. یعنی اگر شما مشکل خشم یا حسد داشته باشید، با مشکل بی‌عفتی و ناپاکی برای خدا هر دو در یک ردیف قرار دارن. و بنابراین گناهانی که بیشتر در قلب و روان و انگیزه های ما صورت می گیرن مثل رشک، خشم، حسد با گناهانی که در جسم ما صورت می گیرن مثل زناکاری در یک ردیف قرار گرفتن. در واقع خدا به ما می خواد بگه که همه چیز از قلب ما نشأت می گیره و او بین خشمی که منتهی به اعمال خشونت بار می شه و خشمی که در قلب ما به صورت پنهان باقی میمونه و موجب تلخی نسبت به دیگران میشه فرقی قائل نمیشه. شاید من و شما هیچ وقت دچار مستی و یا اعتیاد به مواد مخدر نشیم، ولی درگیر اعتیادهای دیگری باشیم از قبیل پرخوری، خرید لباس و لوازم به صورتی بیرویه و یا خیلی موارد دیگری که ما اسم اونها رو گناهان کبیره نمیذاریم. و پیغام خدا برای من و شما اینه که برای شهوات جسمانی خودتون تدارک نبینید. و اگر موقعیتی هست که ما میدونیم ما رو به گناه میاندازن، چه گناهان بزرگ ظاهری و چه گناهان پنهان، از اون موقعیت با جدیت و هدفمندی دوری بورزیم.
گناه برای خدا موضوعی جدی و برای ما هم اگه فرزندان اون هستیم بایستی موضوعی جدی تلقی بشه. پس برای اون به صورت جدی و مصمم تدارک نبینیم. همه ما نیاز داریم که به خود یادآوری کنیم که مقدس زیستن چیزیه که از قلب ما شروع میشه. وقتی با ریشه گناهان خود برخورد میکنیم، صادقانه در طلب یک زندگی مقدس قدم برمیداریم. بیداری روحانی زندگی ما رو فرو میگیره و زندگی ما پیغام دعوتی برای مقدس زندگی کردن دیگران میشه. از شما دعوت میکنیم که برای تجربه این نوع بیداری کتاب در طلب خداوند رو تهیه کنید و اون رو مورد مطالعه قرار بدید. برنامه امروز را با دعا خاتمه می دهیم.
ای پدر، از تو می طلبم که هر یک از ما رو کمک کنی تا موضوع مقدس زیستن و کشتن نفس و امیال اون رو جدی بگیریم. حالا که می خواهیم مقدس زندگی کنیم، به ما حکمت و تشخیص لازم رو عطا کن تا بفهمیم که در چه زمینه هایی ما برای امیال نفسانی خودمون تدارک می بینیم. به ما این شجاعت رو بده که این تدارکات رو از زندگی خودمون بیرون کنیم. پدر، ببخش که مقدس زیستن رو دوست داشته باشیم، براش اهمیت قائل باشیم و همانطور که مسیح گفت، اگه لازمه برای اون قیمت پرداخت کنیم. در نام مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.